إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد دوم، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات عارفان، گفتار 48، جستاری در چیستی و گستری معرفت خدا 1. در تلیعه مناجات عارفان امام سجاد علیه السلام می فرمایند: الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک کما یلیق به جلالک و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. خدایا زبانها از آن که تو را آنسان که شایسته جلال و عظمت توست ثناگویند ناتوانند و عقلها از درک کنه جمال تو عاجزند و چشمها از نگریستن به تجلیات جمالت درماندند و تو برای خلق راهی برای مقام معرفت خود قرار ندادی مگر به عجز از معرفت خودت. معرفت و شناخت خدا محور مناجات عارفان را تشکیل می‌دهد و تکیه فراوانی بر آن شده است. از این رو لازم است اشاره‌ای کنیم به حقیقت معرفت خدا و مراتب آن و راه وصول به این مراتب برای انسان‌ها. ما برای فهم مضامین این مناجات شریف ناچاریم به برخی از اصطلاحات و مسائل مطرح شده در علوم عقلی نگاهی داشته باشیم. ارزش شناخت حسی. یکی از مسائلی که در علوم عقلی مطرح می شود چگونگی پیدایش شناخت برای انسان است. البته بزرگان در باب تفاوت شناخت و معرفت با علم مباحثی مطرح کردند که جنبه لغوی دارد و در آن مباحث معرفت و عرفان به یک معنا و هر دو مصدر یک فعل معرفی شدند و معنای فارسی آن دو شناخت و شناسایی است که از نظر مفهوم با دانستن اندکی تفاوت دارد. از جمله ابزار شناخت حواس پنجگانه یعنی بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی است که به وسیله آنها اشیا و امور محسوس شناخته می شوند. برای نمونه عمل دیدن با چشم انجام می پذیرد و بدین طریق شناختی برای انسان حاصل می شود. در مورد دیدن انسان تصور می کند که واقعیت محسوس و مبصر را می شناسد و محسوس همان طوری که هست برای انسان درک می گردد. در صورتی که تحقیقات علمی بیانگر آن است که مشاهده و دیدن و شناختی که بدین وسیله برای انسان حاصل می شود با آنچه تصور می کند متفاوت است. تحقیقات علمی ثابت کرده است هنگام دیدن بین ما و جسم خارجی شعاع نوری وجود دارد که به وسیله آن عکس و اثری از آن جسم خارجی در نقطه ای از چشم ما به وجود می آید و آنگاه آن عکس به وسیله عصب خاصی به مغز ما منتقل می شود و سپس عمل دیدن محقق می شود. پس با یک سری فعل و انفعالاتی که در چشم و مغز ما به وجود می آید درک و شناختی به نام دیدن برای ما پدید می آید. ما هیچ چیز را آنسان که در جای خود قرار دارد نمی بینیم بلکه هر چیزی را در درون چشم و با اعصاب و مغزمان می بینیم و به وسیله تجربیاتی که با مشاهدات خود به دست آورده ایم جایگاه اشیا و فاصله من با آنها را حدس می زنیم. وگرنه چیزی را به درستی در جای خود تشخیص نمی دهیم و آنچه می بینیم صورتی است که در چشم و مغزمان پدید آمده است. آنگاه در مباحث معرفت شناسی در زمینه ادراکات حسی نسبت این صورت با خارج و میزان مطابقت آن صورت با شیء خارجی بررسی شده است. شناختی که با گوش و سایر قوای حسی و با مکانیسم خاص خود به وجود می آید نیز بر همین سیاق است. ما هر چیزی را با رنگ خاصی می بینیم و تصور می کنیم که رنگ دارای حقیقت و واقعیت خارجی و عینی است، در صورتی که در تجربه های علمی دست کم یک تئوری مطرح شده که رنگ وجود خارجی ندارد و آنچه را رنگ می نامیم حاصل امواج گوناگونی است که وقتی بر اعصاب چشممان اثر می گذارند اشیا را به شکل ها و رنگ های گوناگونی می بینیم، وگرنه در خارج چیزی به نام رنگ وجود ندارد. اگر رنگ وجود خارجی نداشته باشد، آگاهی ما از واقعیت‌های خارجی محدود می‌شود، یا اگر رنگ‌ها را به گونه دیگری مشاهده می‌کردیم، ارتباط ما با واقعیت‌های خارجی با ارتباطی که اکنون داریم متفاوت می‌شد و اشیاء خارجی را جور دیگری می‌دیدیم. چنان که ثابت شده که برخی از حیوانات همه اشیاء را به رنگ خاکستری می‌بینند. پس برخلاف آنچه ما خیال می‌کنیم که حقیقت اشیا را با چشممان می‌بینیم، آنچه می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم با آنچه حقیقت و واقعیت دارد متفاوت است و با چند واسطه این دیدن و مشاهده برای ما محقق می‌شود. افزون بر ادراک حسی که گفتیم با واقعیت خارجی محسوس فاصله دارد، پس از آنکه صورت‌های ذهنی مدرکات حسی در ذهن ما نقش بستند و ثابت ماندند، صورت خیالی آنها در ذهن ما پدید می‌آید. البته خیالی به معنایی که در علوم عقلی رایج است، نه به معنای موهوم. ادراک و صورت خیالی درکی است که بی واسطه از خارج به دست نمی آید، بلکه پس از ادراک حسی و فعل و انفعالاتی که در آن پدید می آید به اثری که از آن ادراک در ذهنمان باقی می ماند و ما آن را به خاطر می آوریم صورت خیالی گفته می شود. نظیر آن که در گذشته ما در مجلسی حضور یافته‌ایم و خاطری از آن در ذهنمان باقی مانده و ما بدون آن که دوباره آن مجلس را درک کنیم صورت خیالی آن را در ذهنمان حاضر می‌کنیم. به تعبیر دیگر، تصورات و صورت‌های حسی تصوراتی هستند که بر اثر ارتباط اندام‌های حسی با واقعیت‌های مادی حاصل می‌شود، نظیر منظره‌هایی که با چشم مشاهده می‌کنیم و یا صداهایی که می‌شنویم. اما تصورات خیالی همان تصوراتی هستند که قوه خیال همزمان با پیدایششان در نفس از آنها عکس برداری می کند. نظیر به یاد آوردن منظره‌ای که در گذشته مشاهده کردیم. آنگاه ما در فرایند شناخت از آن تصورات حسی و خیالی که مفاهیم جزئی هستند و مفهوم جزئی بر بیش از یک مصداق انطباق پذیر نمی باشد، مفاهیم ماهوی و کلی را انتظام می کنیم. نظیر مفهوم سیاهی و سفیدی که هر یک انطباق پذیر بر بیش از یک مصداقند. به این مفاهیم، مفاهیم عقلی نیز گفته می شود. چون قوهی که این مفاهیم دارای وصف کلیت را درک می کند، قوه عقل است. تفاوت مفاهیم منطقی و فلسفی با مفاهیم ماهوی. برای تحلیل و بازشناسی دستگاه شناخت و ادراک، تحقیقات دامنه‌داری در رشته‌های مختلف روانشناسی از جمله روانشناسی ادراک و به کمک ابزارهای علمی و استفاده از پیشرفت‌های علمی فیزیک انجام پذیرفته و در این زمینه تئوری‌های گوناگونی ارائه شده است. افزون بر مفاهیمی که ذکر شد، مفاهیم منطقی و فلسفی نیز وجود دارند که از هستی اشیا حکایت می کنند، برخلاف مفاهیم ماهوی که درباره چیستی اشیا هستند. با این تفاوت که مفاهیم منطقی صفت وجودهای ذهنی یعنی مفاهیم بوده، از هستی آنها حکایت می کنند. نظیر ذاتی، عرضی، موضوع و محمول. از این رو مفهوم انسان در ذهن به کلی و جزئی و ذاتی و مانند آنها متصف می شود، اما به لحاظ وجود خارجی به هیچ یک از این اوصاف قابل اتصاف نیست. اما مفاهیم فلسفی صفت وجود خارجی یعنی وجود خارج از ذهن هستند و از چگونگی هستی اشیاء خارجی حکایت می کنند، نظیر علت، معلول، ضرورت و وحدت که مفاهیم فلسفی اند و درباره چگونگی هستی اشیاء خارجی هستند. از باب مثال، آتش خارجی علت حرارت خارجی است. فلاسفه درباره اینکه مفهومی چون مفهوم علت یا معلول یا خلق کردن چگونه به دست آمده، در طول تاریخ چند هزار سالی فلسفه بحث‌های گوناگونی کردند و هنوز به نتیجه روشن و قطعی و اثبات شدنی که مورد قبول همگان باشد دست نیافتند. اقسام شناخت، علم حصولی و حضوری. به شناختی که با مفاهیم حسی که گفتیم حقیقت واقعیت خارجی را به ما نشان نمی دهند و مفاهیم عقلی که با سازوکار پیچیده‌ای تحقق می‌یابند حاصل می شود، به تعبیر دیگر شناختی که با واسطه مفهوم و صورت ذهنی به دست می آید، شناخت و علم حصولی گفته می شود و در مقابل آن علم حضوری معرفتی بدون واسطه مفهوم و صورت ذهنی است و در این معرفت واقعیت و وجود معلوم نزد درک کننده حاضر است. برای مثال وقتی انسان تشنه است یا دندانش درد می کند، حقیقت درد و تشنگی را قوای ادراکی نفس درک و شهود می کند و بدان علم حضوری دارد و این درک به واسطه صورت ذهنی برای او حاصل نشده است. برخی فلاسفه برانند که علم حضوری یکی بیش نیست و آن علم انسان به نفس خیش است و بر این اساس انسان تنها نفس خود را با علم حضوری درک می کند و علم او به سایر امور حصولی است. اما اغلب فلاسفه اسلامی و غیر اسلامی 6 قسم برای علم حضوری برشمردند که عبارتند از 1. معرفت به خود. هر کسی به خودش معرفت دارد و این معرفت به معنای یافتن وجود خیش است. 2. معرفت به قوای خود، چه قوای ادراکی نظیر نیروی تفکر و تخیل و چه قوای تحریکی نظیر نیروی بکارگیرنده اعضا و جوارح. به همین دلیل است که هیچگاه انسان در بکارگیری آنها اشتباه نمی کند. برای مثال به جای آن که درباره چیزی بیاندیشد، به انجام حرکات بدنی نمی پردازد و بالعکس. 3. معرفت به حالت نفسانی، یعنی عواطف و احساسات خود، نظیر محبت، غم، عشق، ترس و شادی. این قسم را انفعالات نفسانی نیز نامیدند. 4. معرفت به افعال بیواسطه یا جوانهی نفس خود، نظیر اراده، حکم، تفکر و توجه. 5. معرفت به خود مفاهیم و صورتهای ذهنی که اشیا را با آنها می شناسیم. معرفت انسان به صورتها و مفاهیم ذهنی به وسیله صورت و مفهوم ذهنی دیگری نیست، بلکه آنها بدون واسطه و با علم حضوری درک می شوند. 6. معرفت به خداوند متعال. البته بین فلاسفه در تعلق علم حضوری به خداوند اختلاف است، اما سایر اقسام علم حضوری دست کم مورد اتفاق فلاسفه اسلامی است. مراتب شناخت، آگاهانه، نیمه آگاهانه و ناآگاهانه. تقسیم دیگری که در دستگاه شناخت انجام شده درباره مراتب آگاهی و معرفت است و در این تقسیم علم حصولی و علم حضوری هر دو به آگاهانه، نیمه آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم می شوند. 1. شناخت آگاهانه آنجاست که به چیزی علم داریم و به این علم داشتن خود توجه داریم. برای مثال هنگامی که با توجه مشغول قرائت سوره حمد هستیم، علم ما به آن آگاهانه و از نوع علم حصولی است و زمانی که وجود خود را میابیم و به این یافتن توجه داریم، شناخت ما از خودمان حضوری و آگاهانه است. 2. شناخت نیمه آگاهانه نیز آنجاست که به چیزی علم داریم ولی به این علم توجه نمی کنیم و به محض آنکه به ما توجه دهند، به آنچه می شناختیم توجه آگاهانه پیدا خواهیم کرد. برای مثال وقتی مشغول مطالعه هستیم، چه بسا صدای زنگ خانه را که کاملا با آن صدا آشناییم نشنویم، ولی به محض آنکه کسی روی شانه ما بزند و ما را متوجه کند، به صدای زنگ توجه آگاهانه پیدا خواهیم کرد. همچنان که همه ما به وجود خودمان علم حضوری داریم، ولی زمانی که مشغول انجام کاری هستیم از این علم غافل می شویم. اما به محض آنکه کسی یا چیزی به ما توجه دهد، به علم خود توجه تفصیلی و آگاهانه پیدا می کنیم. 3. شناخت ناآگاهانه نیز جایی است که علم به چیزی داریم، ولی افزون بر آن که به آن توجه نداریم، چنان هم نیست که به محض آن که به ما توجه دهند به آن چه می شناسیم توجه آگاهانه پیدا کنیم. برای مثال، دوستی که سالها پیش با او هم کلاس بوده ایم، اکنون که او را دوباره می بینیم، با آنکه اسمش را می دانستیم، ولی هرچه تلاش می کنیم نام او را به یاد نمی آوریم. هرچند با دیدنش توجه ما جلب او و نامش شده است. چه بسا بعد از مدتی و با قرار گرفتن در فضایی آرام نام او را به یاد آوریم. اینجا شناخت جدیدی پیدا نمی کنیم، بلکه آنچه را از پیش می دانستیم به یاد می آوریم. گویی آنچه انسان می دانسته در گوشه ای از ذهنش پنهان شده و پرده ای بر آن افتاده و آنگاه در شرایط خاصی عاملی آن پرده را کنار می نهد و آگاهی و معرفت پیشین او را آشکار می سازد. در این صورت آگاهی جدیدی برای انسان به وجود نیامده، بلکه انسان متوجه چیزی می شود که از پیش می دانسته و مدتی غبار فراموشی بر آن افکنده شده بود. علم حضوری پیشین انسان به خدا و میثاق بندگی با او. در علم حضوری نیز چون این حالتی برای انسان رخ می دهد و از جمله برخی از آیات و روایات از علم حضوری پیشین انسان به خداوند خبر می دهند که در شرایط عادی ناآگاهانه است و هنگامی که توجه انسان از همه جا بریده شود به وضعیت آگاهانه در می آید. مانند کسانی که بر اثر تلاش زیاد در راه بندگی خداوند، حضور و وجود خداوند را روشنتر و آگاهانه تر از هر چیز دیگر درک می کنند. در گذشته، درک بعضی از مضامین آن آیات و روایات برای انسانها دشوار بود، ولی به برکت پیشرفتی که در علوم عقلی و تجربی حاصل آمده، تا حدودی فهم آنها برای ما میسور شده است. خداوند در کلام خود از عالم میثاق و عالم زر خبر می‌دهد که همه انسان‌ها حضور خداوند را درک کرده‌اند و با او میثاق بندگی بستند و می‌فرماید:
و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهیدنا ان تقولوا یوم القیامة انا کن عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
هنگامی که پروردگارت از پشت آدمی زادگان فرزندانشان را برآورد و ایشان را بر خودشان شاهد قرار داد که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا؟ شهادت دادیم. و خدا این کار را انجام داد تا روز قیامت نگویید که ما از این مطلب غافل بودیم، یا نگویید که پدران ما پیش از این شرک ورزیدند و ما نسلی بودیم از پس ایشان و دنبال رو آنان، پس آیا ما را به خاطر کارهای باطلگرایان هلاک می سازی؟ این دعایه از آیات مشکل قرآن از نظر تفسیر است و مفسران در مقام توضیح جمله جمله این دعایه و ارتباط مطالب آنها با هم و بیان لب معنای آنها اختلاف نظرهایی دارند. سوالهای زیادی درباره همه جملات این دعایه مطرح شده، تا آنجا که برخی گفتند که این دعایه از آیات متشابه است و ما از آنها چیزی سردر نمی آوریم و باید علم به آن را به اهلش واگذاریم. ولی انصاف باید داد که گرچه در نکته های دقیقی از این آیات ابهاماتی وجود دارد و در حقیقت این آیات از متشابهات نیز هست، اما چنین نیست که از آیات متشابه هیچ چیز نتوان استفاده کرد و به هیچ وجه نتوان از آنها رفع تشابه کرد. با دقت در دعایه یک مطلب با کمال وضوح روشن است. اگر اشکالی هست در کیفیت پذیرفتن این مطلب است، یعنی اشکال در واقع از ماست نه از مفاد آیه. آیه به روشنی دلالت می کند که خدا با فرد فرد انسانها یک رویارویی داشته و به آنها گفته است آیا من خدای شما نیستم؟ و آنها گفتند آری توی خدای ما. و این رویارویی با تک تک انسانها موجب شده است که عذری برای مشرکها وجود نداشته باشد که بتوانند بگویند از این توحید و یگان پرستی غافل بودیم و دنبال روی از پدران موجب این شد که مشرک شویم و گناه ما به گردن پدران ماست و ما مسئول نیستیم. در این که آیه می‌خواهد چون این مطلبی را افاده کند شکی نیست. ابهام‌ها در این است که ما خودمان چون این چیزی را سراغ نداریم که با خدا رویارو شده باشیم و او به ما فرموده باشد که آیا من پروردگار شما نیستم و ما بگوییم بله. چون این چیزی را خودمان به یاد نمی آوریم، وگرنه در این که آیه چون این مطلبی را افاده می کند جای شکی نیست. البته در اینجا سوال‌هایی مطرح است از قبیل اینکه میثاق و شهادت به ربوبیت خداوند در چه عالمی و چه شرایطی واقع شده است؟ آیا دست جمعی بوده یا تک تک؟ اما در اصل مفاد آیه جای ابهامی وجود ندارد. آیا این مطلب پذیرفتنی است که بدون استثناء هر انسانی با خدا مواجه شده و چنین مکالمه‌ای بین او و خدا تحقق یافته است؟ هر معنایی برای این مکالمه و مواجهه تصور شود، به هر حال این سخن غایبانه و پشت پرده نیست که کسی صدایی از جایی بلند کند و بپرسد آیا من فلانی نیستم؟ شما هم بگویید چرا فلانی هستی؟ این ارزشی ندارد، بلکه باید به گونه‌ای باشد که خطاپذیر و اشتباه شدنی نباشد، وگرنه عذر برای شما باقی میماند. برای مثال اگر شیطان فریاد بزند که من خدای شما نیستم و کسی خیال کند این سخن خداست و بگوید چرا، این خطا پذیر است. یعنی صرف اینکه صدایی به گوش برسد دلیل آن نیست که گوینده فلان کس است. موقعی این مکالمه قطع عذر می کند و دیگر جایی برای اشتباه در تطبیق باقی نمی گذارد که شما طرف را ببینید و بشناسید. پس مدعای آیه این است که مکالمه‌ای بین خدا و انسان تحقق یافته که عذری برای خطا در تطبیق باقی نگذاشته است. انسان در قیامت هر گونه عذری به پیشگاه خدا بیاورد که من به این علت تو را نشناختم و نپرستیدم مقبول نیست. مدعای آیه این است که هر انسانی یک رویارویی با خدا دارد که بر اساس آن میتوان گفت خدا میگوید که آیا من پروردگار تو نیستم؟ او هم میگوید چرا؟ ما نه عالم ذر را به یاد می آوریم که در آن بر اساس برخی روایات به صورت موجوداتی ریز حضور داشته ایم و نه میثاق بندگی خدا و شهادت بدان را به یاد می آوریم و نه ظرف زمانی و مکانی چنان شهادت و میثاقی را. در این حال سخن از رویارویی انسان با خدا و میثاق با او مطرح می شود. تازه خداوند می فرماید که ما از شما میثاق گرفتیم و شما را به شهادت طلبیدیم تا در قیامت ادعا نکنید که ما از بندگی خدا غافل شدیم و راهی برای شناخت خدا نیافتیم. جلوه های معرفت فطری انسان ها به خدا در قرآن و روایات. برای رفع ابهامات و سوالاتی که در مورد این آیات وجود دارد، مفسران و متکلمان و اهل حدیث هم درباره این آیات و هم روایات همسو با آنها مباحث گوناگونی ارائه دادند و نوعاً نتوانستند پاسخ مناسبی برای ابهامات و سوالاتی چون این سوال که آن شهادت چه فایده‌ای دارد و ویژگی‌های عالمی که شهادت در آن انجام گرفت چیست؟ و نیز سوال درباره این که چرا ما آن را به یاد نمی آوریم پیدا کنند. به نظر می رسد که بهترین راه حل ابهامات این است که از آیه شریفه به روشنی به دست می آید که هر انسان نوعی معرفت به خدای یگانه دارد که می توان از کیفیت حصول آن به این صورت تعبیر کرد که خدا به آنان فرمود الستو بربکم و آنها پاسخ دادند بلا شهدنا. و این گفتگو به گونه‌ای واقع شده که جای عذر و ادعای خطا در تطبیق را باقی نگذاشته است. از این رو انسان در قیامت نمی‌تواند بگوید که با ربوبیت الهی آشنا نبوده است یا نمی‌تواند پیروی از پدران و پیشینیان را بهانه شرک و کجروی قرار دهد. به نظر می رسد که چون این مکالمه حضوری و عذر براندازی که خطای در تطبیق را هم نفی می کند، جز با علم حضوری و شهود قلبی حاصل نمی شود و به دلیل اشتغال ما به امور دنیوی، آن علم حضوری در ساحت ناآگاهانی روح ما پنهان شده است و گرچه ما اکنون علم حضوری آگاهانه به آن شهادت و میثاق نداریم، اما پرتوی از آن علم حضوری و شهود ناآگاهانه را به صورت تمایل فطری در خود به سوی خداوند میابیم. به دلیل وجود میل فطری به ربوبیت الهی است که در هنگام خطر و گرفتاری به یاد خداوند میافتیم و به او توسل میجوییم. در حدیث آمده است که شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: دلیل وجود خداوند چیست؟ حضرت فرمودند: هل رکبت البحر؟ قال نعم. قال: فهل اسفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ قال نعم. قال: فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ قال نعم. قال: فهل تتبعك نفسك ان سم من ينجيك؟ قال نعم. قال: فان ذلك هو الله تعالى. آیا سوار کشتی شده ای؟ گفت: آری. حضرت فرمود: آیا امواج دریا شما را فرا نگرفت آنسان که از غرق شدن ترسیدید؟ گفت: آری. حضرت فرمود: آیا امید شما از کشتی و کشتیبانان قطع نشد؟ گفت: آری. حضرت فرمود: آیا در نفست خطور نکرد که کسی هست که تو را نجات می دهد؟ گفت: آری. فرمود: آن کس همان خداوند متعال است. حضرت آن شخص دهری را که منکر خداوند بود به تمایل فطریش به خداوند توجه دادند که در شرایط عادی مورد غفلت و فراموشی قرار می گیرد و در شرایط سخت و بحرانی غبار فراموشی از آن زدوده می شود و در نتیجه انسان حضور خداوند را درک می کند. آیات فراوانی نیز در قرآن هست که مضمونشان این است که انسان وقتی گرفتار سختی ها می شود به سراغ خداوند می رود. از جمله آیه:
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
و چون آدمی را گزندی فرارسد ما را بخواند، به پهلو خفته یا نشسته یا ایستاده، پس همین که گزند وی از او برداریم چنان برود که گویی هرگز ما را برای گزندی که به وی رسیده بود نخوانده است. این چنین برای گزافکاران کارهایی که می کردند آرایش یافته است. در آیات دیگر می فرماید:
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.
اوست که شما را در خشکی و دریا می برد تا آنگاه که در کشتی ها باشید و آنها با بادی خوش ایشان را ببرند و آنان بدان شادمان شوند. ناگاه بادی تند و سهمگین بر آنها وزیدن گیرد و موج از هر سو به دیشان رسد و چنان دانند که فرا گرفته شده و به هلاکت افتاده اند، خدای را در حالی که دین را ویژه او دانند با اخلاص بخوانند که اگر ما را از این بلا و ورطه هلاکت برهانی، هر آینه از سپاسگزاران باشیم. و چون ایشان را برهاند، آنگاه در زمین به ناحق ستم و سرکشی می کنند. پس میل فطری به خداوند و نهفته در باطن انسان که وقتی دست او از اسباب مادی کوتاه شود رخ می نمایاند، ناشی از شهود و علم حضوری ناآگاهانه به خداوند است. البته این علم حضوری در بندگان خاص خداوند همواره به صورت آگاهانه وجود دارد و آنها همیشه حضور او را درک می کنند. از سوی دیگر، تلاش پیامبران و اولیای خدا و برنامه‌های تربیتی آنها برای آن بوده که این معرفت و ادراک ناآگاهانه به معرفتی آگاهانه تبدیل شود. بنابراین وقتی سوال می شود که ما به یاد نمی آوریم که خداوند از ما بر ربوبیت خیش میثاق و پیمان گرفته، پاسخ این است که ما بسیاری از معرفت‌های پیشین خود را به یاد نمی آوریم و عوامل خاص اختیاری یا اضطراری آن معرفت‌ها را به یاد ما می آورند. راه‌های تحصیل ادراک آگاهانه و توجه به خداوند. شایستان است که انسان با اختیار و در شرایط عادی توفیق به یادسپاری معرفت حضوری به ربوبیت الهی را به دست آورد و آن معرفت ناآگاهانه را به معرفتی آگاهانه مبدل سازد. اکنون پرسشان است که چگونه انسان میتواند آن ادراک ناآگاهانه را به ادراکی آگاهانه مبدل گرداند؟ پاسخ این است که برای این منظور دو راه پیش روی ماست. راه اول استفاده از براهین و استدلالات عقلی نظیر برهان نظم و برهان صدیقین است. وقتی به وسیله استدلال عقلی وجود خداوند و ربوبیت و سایر صفات الهی ثابت شد، انسان به آفریدگار هستی عالم می گردد. اما این براهین چیزی فراتر از مفاهیم ذهنی در اختیار انسان نمی نهند و از طریق آنها انسان به ادراکی غایبانه از خداوند دست می یابد. نظیر آن که برای ما ثابت شود که اکنون کسی در خیابان راه می رود که علم حصولی حاصل از آن با مشاهده عینی او متفاوت است. وقتی انسان با برهان و استدلال پی ببرد که خدایی هست که او را روزی می دهد اما ارتباطی با او برقرار نکند و درکی حضوری از او نداشته باشد، نمی تواند نیاز فطری خود به خداوند را تأمین سازد. راه دوم این است که انسان به گونه‌ای با خداوند ارتباط برقرار کند که گویی او را می بیند و با همه وجود او را درک می کند. البته این ارتباط و شهود و ادراک حضوری که در پرتو آن به دست می آید دارای مراتب است و عالی ترین مرتبه آن در این امت برای امیرالمؤمنین علیه السلام حاصل شد که فرمودند لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر پرده برداشته شود بر یقین من افزوده نمی شود. فاصله آنچه ما درباره خدا می دانیم با آنچه آن حضرت از خداوند می دانست و درک می کرد از زمین تا آسمان است. افراد مؤمن معمولی نیز گاهی چنان غرق در عبادت خدا می شوند که گویا او را نزد خود حاضر می یابند و رو در رو با او سخن می گویند و در آن حال خود را نیز فراموش می کنند. این حال به ندرت برای افراد عادی رخ می دهد، اما امیر مؤمنان علیه السلام همواره چنین حالی داشتند و پیوسته خداوند را مشاهده می کردند. چنان که خود فرمودند ما کنت اعبد ربا لم اره، من خدایی را که نبینم پرستش نمی کنم. پس فاصله ما با شخصیتی چون امیر مؤمنان علیه السلام بسیار زیاد است و پیروان و شیعیان راستین آن حضرت با سعی و تلاش و پیمودن راه ایشان می توانند به بخش اندکی از مراتب و درجات معنوی آن حضرت نائل شوند. البته برخی ادعای دوستی ایشان را دارند، اما نه تنها در مسیر آن حضرت حرکت نمی کنند بلکه روز به روز بر انحراف و انحطاط آنها افزوده می شود و پرده های حجاب و تاریکی بیشتری بر قلبشان سایه می افکند. در مراحل آغازین زندگی قلبشان تا حدی پاک و باصفاست، اما پس از آن بر اثر گناهانی که پیوسته مرتکب می شوند قلبشان تاریکتر می گردد و از حق دورتر می شوند. آنسان که گاهی برگشت به حق برای آنان بسیار دشوار می گردد. اگر گفته می شود که اهل بیت علیهم السلام به عالی ترین مراتب معرفت حقیقی و عرفان خدا نائل گشتند، آن عرفان و شناخت و معرفت را آنان در سایه عبادت خالصانه خداوند فراهم آوردند. آنگاه در پرتو آن عرفان ناب همه چیز در برابر عظمت و شکوه الهی رنگ می بازد و بی اعتبار می شود. البته عرفان چون هر کالای کمیاب و ارزشمندی بدل و نمونه‌های تقلبی فراوانی از آن عرضه می‌شود. کوزه سفالی جنس تقلبی ندارد چون کوزه کالایی کم ارزش است و ماده آن که گل است نیز فراوان یافت می‌شود و از این جهت کسی در صدد بر نمی‌آید که جنس تقلبی آن را عرضه کند. اما طلا و مروارید چون ارزشمند و گران قیمت است، نمونه‌های تقلبی فراوان از آن عرضه می‌شود و غالباً برای کالاهای قیمتی و کمیاب جنس‌های بدلی و تقلبی بیشتر از جنس‌های اصلی است. عرفان ناب علوی بسیار کمیاب و ارزشمند است، اما عرفان‌های کاذب و قلابی در گوشه گوشه جهان فراوان عرضه می‌شود. ادعی به دلیل افزایش گرایش مردم و به خصوص جوانان به عرفان پیوسته در صدد ارائه معجونی از آداب و رسوم انحرافی به نام عرفان برمی آیند و فرقه های مختلف برای به دام کشیدن مردم عرفان های گوناگون با اسم های متنوعی عرضه می کنند که همه آنها باعث انحراف و فساد جامعه می شوند. ما اگر در صدد شناخت عرفان ناب علوی هستیم، باید آن را در لابلای دعاها و مناجاتها و از جمله مناجات عارفین جستجو کنیم. به حمد الله و به برکت انقلاب اسلامی، امروز عرفان متقاضی و طالب فراوانی دارد و به دلیل این تقاضای زیاد و روبروش و عرضه نشدن عرفان ناب و اصیل، عرفانهای کاذب و قلابی فراوانی در جامعه عرضه می شود. ما باید باور کنیم که حقیقت محض و معارف اصیل و ناب در دستگاه اهل بیت علیهم السلام یافت می شود و جای دیگر خبری نیست. آنچه دیگران عرضه می کنند یا مخلوطی از معارف اهل بیت علیهم السلام و معارف انحرافی است که به صورت عرفان ناخالص عرضه می شود، نظیر طلایی که نیم آن طلا و نیم دیگر آن مس است، یا یک پارچه عاری از حقیقت و فاسد و نمایشگر راه شیطان است. پس جا دارد کسانی که طالب عرفان حقیقی الهی هستند به جستجو در معارف بلند و از جمله مناجاتهای اهل بیت علیهم السلام بپردازند و از مضامین آنها کمال استفاده را ببرند تا از این ره گذر به معارف ناب الهی و عرفان اصیل علوی دست یابند.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا.